ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنه که دو طرف استودیو قرار داره. به شما سلام میفرسته. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کنفرانس کشورهای کمک دهنده در توکیو یک موقع حسابدهی دو جانبه خواهد بود و وعده کمک های جدید بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. قبل از اینکه گزارش های مفصل این موضوع را بشنویم و گزارش های دیگر برنامه را، توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سحر لیوال.
در اثر برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در منطقه اسپنده در مربوطات مرکز ولایت غزنی صبح امروز 7 تن کشته و زخمی شدند. اداره اراضی افغانستان میگوید در سراسر کشور بیش از 4 میلیون جریب زمین غصب شده است و کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید قدرت های بزرگ جهان روی یک پلان جهت انتقال قدرت در کشور جنگ زده سوریه توافق نمودند. سلام مشروع خبرها. در اثر برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در منطقه اسپنده در مربوطات مرکز ولایت غزنی صبح امروز 7 تن کشته و زخمی شدند. باز محمد همت مسئول شفاخانه ملکی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت که 5 جسد و 12 زخمی این رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. آقای همت افزود که در میان کشته شدگان یک زن نیز شامل است. فضل محمد سباون سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک موتر مسافربری نو 303 با ماین برخورد نموده، اما در مورد رقم تلفات این رویداد چیزی نگفت. اداره اراضی افغانستان میگوید در سراسر کشور بیش از 4 میلیون جریب زمین غصب شده است. جواد پیکار رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که در اتهام به غصب این زمین ها 18000 تن شناسایی و دوسیه هایشان به لوی سرانوالی سپرده شده است. لوی سرانوالی افغانستان میگوید آنان دوسیه های غصب زمین را بررسی کرده و برخی دیگر آنها تحت تحقیق قرار دارند. ویگاداس اوشاساکس نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک های مالی برای افغانستان در کنفرانس توکیو بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. اوشاساکس در جریان مصاحبه با رادیو آزادی ابراز داشت که کنفرانس توکیو یک موقع برای حسابدهی میان افغانستان و جامعه بین المللی می باشد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان گفت اتحادیه اروپا سالانه حدود 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک می کند و این کمک ها برای چند سال ادامه خواهد یافت. قرار است هفته آینده جلسه به هدف جلب کمک های مالی برای افغانستان در توکیو مرکز ژاپن برگزار شود. 11 دوره جستجوی آثار باستانی توسط باستانشناسان افغان و خارجی در ولایت بامیان آغاز شد. این گروه باستانشناسان شامل 5 افغان و متخصصین فرانسوی‌اند. آنها در معبد شاهی دوره بودایان به کاوش دو مجسمه بزرگ بودا و جستجوی آثار تاریخی در این معبد پرداختند. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید قدرت های بزرگ جهان روی یک پلان جهت انتقال قدرت در کشور جنگ زده سوریه توافق نمودند. انان بعد از مذاکرات در ژنو که در آن دیپلماتان ارشد امریکا و روسیه شرکت داشتند گفت حکومت انتقالی پیشنهاد شده از سوی قدرت های جهان شامل اعضای فعلی حکومت سوریه و اعضای اپوزیسیون خواهد بود، ولی تنها در صورتی که همه جوانب روی این مسئله توافق نمایند. این پیشنهاد به طور مستقیم در مورد حضور بشار الاسد در حکومت انتقالی چیزی نمیگوید، ولی هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بعد از این ملاقات گفت که این پلان راه را برای یک حکومت بعد از اسد هموار می‌سازد. قبل از جلسه دیروز در ژنو روسیه هشدار داد از خواستهای آمریکا و متحدینش مبنی بر کنار روی بشار الاسد حمایت نخواهد کرد. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است این پلان قدرت‌های جهان کنار روی حتمی بشار الاسد متحد روسیه را در بر ندارد. لاوروف همچنان گفت مردم سوریه نه خارجی ها باید در مورد انتقال در کشورشان تصمیم بگیرند. محمد مرسی عضو حزب اخوان المسلمین مصر که در اولین انتخابات آزاد آن کشور برنده شد، دیروز حلف وفاداری یاد کرد. مرسی در اولین سخنرانیش بعد از اشغال کرسی ریاست جمهوری در پوهنتون قاهره وعده احترام به اردوی مصر را داد، نهادی که بعد از سقوط حکومت ده ساله حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته قدرت را در مصر در دست داشته است. آقای مرسی همچنان بیان داشت که کشورش تمام موافقتنامه‌های بین المللی را احترام خواهد کرد. گفته می شود این موضوع اشاره مستقیم بود به توافقنامه صلح سال 1979 مصر با اسرائیل. مرسی همچنان گفت از فلسطینی ها حمایت خواهد کرد و همخوان ختم خونریزی ها در سوریه شد. ترکمنستان میگوید جنجال جاری آن کشور با آذربایجان روی مالکیت یک منطقه غنی از نفت در بحیره کسپیان را به ملل متحد راجع می‌سازد. کاکاگلیدی عبدالایوف وزیر نفت و گاز ترکمنستان در یک اعلامیه گفته است ترکمنستان این معضله را به محکمه بین المللی عدالت در سازمان ملل متحد خواهد کشاند. تنش‌ها روی این منطقه غنی از نفت و گاز بین ترکمنستان و آذربایجان در آغاز ماه جون بعد از آن آغاز شد که نیروهای در حال گزمه آذری یک کشتی ترکمنستان را که به گفته حکومت آن کشور مشغول تحقیقات از این منطقه مورد نزاع بود مانع شد. دو طرف یکدیگر را به اعمال تحریک‌آمیز متهم نموده و از حقوقشان و گفتند که از حقوقشان دفاع خواهند کرد. صدر اعظم سابق اسرائیل اسحاق شامیر به سبب یک مریضی دراز مدت به عمر 96 سالگی وفات کرد. شامیر که عضو حزب راستگرای لیکود بود بین سالهای 1983 تا 1984 و بار دوم بین سالهای 1986 تا 1992 صدر اعظم اسرائیل بود. وی در جریان اولین جنگ خلیج نیز پست صدارت را بر عهده داشت. اسحاق شامیر که در پولند زاده شده بود از اعضای ملیشه صهیونیست بود که قبل از ایجاد حکومت اسرائیل در سال 1948 بر ضد بریتانیا مبارزه می کرد. وی همچنان قبل از آن که وارد جهان سیاست کرده کارمند موساد یا اداره استخبارات اسرائیل بود. اسحاق شامیر همچنان از تندروانی بود که با دادن امتیازات به فلسطینی ها در بدل صلح مخالفت داشت. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با نشر اعلامیه اسحاق شامیر را از بنیانگذاران حکومت اسرائیل و مرد وفادار به ملت عنوان نموده است. و در حالی که قرار است ناوقت امروز تیم‌های فوتبال ایتالیا و اسپانیا در مسابقه فاینال یا نهایی جام اروپا با هم در کیف مرکز اوکراین مقابل شوند، میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا اوکراین و پولند را که میزبان مسابقات امسال بودند تحسین نموده است. پلاتینی دیروز در کیف گفت پولند و اوکراین تورنمنت عالی را سازماندهی و میزبانی کردند و این کار آنها فراموش نخواهد شد. به گفته پلاتینی مسابقات جام اروپا که برای این بار در دو کشور تحت نفوذ اتحاد شوروی سابق برای افتاده است میراث عمده را به جا خواهد گذاشت. مسابقات اروپایی سال 2012 به خودی خود یکی از بهترین میراث‌هایی بوده است که آن را سازمان داده ایم و امروز من احساس افتخار میکنم. من بالای اوکراین و پولند افتخار میکنم. این بیانیه مشل پلاتینی در حال ابراز شده است که قرار است حوالی ساعت 11 شب به وقت افغانستان تیم‌های ایتالیا و اسپانیا برای دستیابی به مقام اول مسابقات 2012 اروپا در کیف با هم مقابل گردند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه و 25 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر و با وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی که تا ساعت 12 ادامه می‌یابد، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید کنفرانس کشورهای کمک دهنده در توکیو یک موقع حسابدهی دو جانبه خواهد بود و وعده کمک‌های جدید بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. در گزارش از ولایت پروان میشنوید که مردم این ولایت از کمبودی برق شکایت دارند.
اولین فابریکه برق افغانستان فابریکه برق جبل‌سراج بود که جور کردن. اما فعلا برسه که ماشین‌ها تا زیر که چی مشکل دارند.
مهلتی را که حکومت ایالات خیبر پشتونخوای پاکستان برای خارج شدن مهاجران افغان که بدون اسناد در این ایالت زندگی می کنند دیروز به پایان رسید. درباره اقدامات در این مورد مصاحبه با سخنگوی سفارت افغانستان در اسلام آباد داریم. در مسائل منطقه اگر وقت یاری کرد از موضوع مراسم تحلیف محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر گزارش داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و مربای مرچ را میشنوید. با ما باشید. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک‌های مالی برای افغانستان در کنفرانس توکیو بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. ویگاداس اوشاسکس در مصاحبه با رادیو آزادی گفت کنفرانس توکیو یک موقع دو جانبه حسابدهی میان افغانستان و جامعه بین‌المللی خواهد بود. و همچنان گفت که در حال حاضر اتحادیه اروپا سالانه حدود 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک میکند و این کمک ها برای چند سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. قرار است هفته آینده نشست به هدف جلب کمک های مالی برای افغانستان در شهر توکیوی ژاپن برگزار شود. احمد جوبین احمدی با جزئیات بیشتری از کابل گزارش میدهد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کنفرانس توکیو تنها برای جلب کمک ها برای افغانستان برگزار نمی شود، بلکه در این کنفرانس روی موضوعات مشخص چون تعهدات حکومت افغانستان نیز بحث می گردد. آقای اوشاسکس میگوید که حکومت افغانستان باید در قسمت مبارزه با فساد اداری اقدامات جدی را روی دست گیرند و این اقدام افغانستان برای جامعه جهانی مهم است. آقای اوشاسکس به روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بخشهایی را که حکومت افغانستان باید در کنفرانس توکیو با آن تعهد نماید چنین بیان نمود.
5
فاکتور مهم است که ما می خواهیم در مورد آن کوشش های بنیادی را ببینیم و کنفرانس توکیو یک چوکات دو جانبه حسابی را در این مورد تنظیم کرده است. چیزی را که ما توقع داریم در نخست انتخابات قابل اعتماد در سال 2014 است. در قدم دوم مبارزه جدی علیه فساد اداری، در قدم سوم بلند بردن سطح عواید داخلی و چهارم احترام به حقوق بشر خاصتا برای حقوق زنان. آقای اوشاسکس گفت اقدامات حکومت افغانستان در این بخش ها در تعیین اندازه کمک های آینده اتحادیه اروپا با افغانستان رول مهم دارد. قرار است هفته آینده نشست به هدف جلب کمک های مالی برای افغانستان با اشتراک شماره از کشورهای کمک کننده و سازمان های بین المللی در شهر توکیو ژاپن برگزار گردد. در پاسخ به سوالی که در کنفرانس توکیو اتحادیه اروپا به چه اندازه با افغانستان کمک مالی می کند، آقای اوشاسکس گفت این کنفرانس تنها برای تعیین اندازه کمک ها دایر نمی شود، بلکه در این کنفرانس روی موضوعات مختلف بر تعهدات حکومت افغانستان بحث می گردد. اما نماینده خاص اتحادیه اروپا گفت که در حال حاضر اتحادیه اروپا حدود 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک می کند و این مقدار برای چند سال دیگر ادامه خواهد داشت. کمک های کنونی اتحادیه اروپا در یک سال حدود 1 میلیارد یورو می شود. ما تعهد می کنیم که این کمک ها را ادامه دهیم و در کنفرانس توکیو کمک های ما الی سال 2017 ادامه پیدا می کند. اما باز هم کمک های ما تضمین نشده است چون ما از حکومت افغانستان توقع اقدامات لازم را داریم که در این کنفرانس روی آن بحث می شود. حکومت افغانستان گفته است که در کنفرانس توکیو سالانه 5 میلیارد دلار آمریکایی را برای 10 سال آینده از کشورهای کمک کننده تقاضا می کند. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان این چندمین کنفرانس است که به هدف جلب حمایت مالی کشورهای کمک کننده به افغانستان تدویر می گردد. طی 10 سال گذشته جامعه جهانی حدود 50 میلیارد دلار آمریکایی را برای بازسازی و انکشاف افغانستان وعده کمک نمودند. از مجموعه این کمک های مالی کمتر از 10% آن از طریق بودجه انکشافی حکومت افغانستان به مصرف رسیده است. مطابق این کمک ها توسط سازمان های بین المللی و مؤسساتی که مربوط به خود کشورهای کمک کننده می شوند در مناطق مختلف افغانستان بدون حسابدهی به حکومت این کشور به مصرف رسیده است.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک های مالی برای افغانستان در کنفرانس توکیو بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. او میگوید که این کنفرانس یک موقع حسابدهی میان جانبین خواهد بود. شماره از ساکنان ولایت پروان شکایت دارند که اکثر باشندگان این ولایت با نمود برق روبرو هستند و دولت برای رسیدگی به این مشکل توجهی نداشته است. تفصیل موضوع را در گزارش احمد هنایش از پروان میشنوید.
کمبود برق در ولایت پروان یکی از مشکلات جدی بیان می شود که شمار زیادی از ساکنان این ولایت از این بابت شکایت دارند. این تعداد از شکایت کنندگان به این باورند که در جریان 10 سال گذشته که کمک‌های بین المللی در افغانستان جریان داشته، در زمینه زیربناسازی کارهای لازم و برای رسیدگی به مشکلات اساسی مردم از سوی دولت صورت نگرفته است.
اسم عبدالقادر است، 65 سال سن دارم. اولین فامرقه برق افغانستان فامرقه برق جبل‌سراج بود که جور کردن. اما فعلا برسای که ماشینالات از اینکه چی مشکل دارن. من نمیدن 1 کیلو واد برق تولید کنن. برقی که از بالای سر ما تاجیکستان چه شهر سینما. امروز ما برق نداریم، در تاریکی ها میشینیم. چرا؟ اگر برق ضعیف از مهربانی کنه ایمل بسته افغانستان برق میتن، اما امروز ما برق نداریم، در دوی علاقه اینو تمام چیز میشینیم. این مشکلات های ما.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات برق تا حال فعالیت هایی را انجام دادند و شماری از پروژه هایی را به هدف عملی شدن برنامه های انکشافی در حال حاضر روی دست دارند. انجینر عبدالقادر زهین رئیس خدمات سکتوری ولایت پروان در این مورد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
می اکنون نه تنها در سطح شهر رو یک تا زیاد افراد تحت پوشش برق قرار دادیم، بلکه ما در سطح قرا و قصبات هم می اکنون برق تمدید کردیم. لین برق پایه ها رفته در سطح شهر هم می اکنون کار تمدید لین و نصب پایه ها و چا جریان داره. انشالله و رحمان در ظرف کم وقت نگه ما میتونیم از نقطه نظر برق در سطح مرکز پروان و بالاخره با اعمار و ساختمان سبستشن در پشته سرخ در مجموع ولایت پروان، کاپیسا و بعضی نقاط دیگر ما تحت پوشش قرار بدیم.
با باور شماری از ساکنان ولایت پروان، در مقایسه با موجودیت مشکلات در بخش‌های مختلف که مردم در زندگیشان با آن روبرو‌اند، شکایت‌ها اکنون از سوی مردم کمتر شنیده می‌شود. در سال‌های گذشته پس از سقوط رژیم طالبان، میزان شکایت‌ها از سوی مردم بیشتر بلند بود. مسئولین دولتی در این مورد میگویند در جریان 10 سال گذشته با کمک نهادهای بین المللی و اجرای برنامه‌های بازسازی و انکشافی شمار زیادی از مشکلات مردم در محلات مرفوع شده است. احمد هنایش، رادیو آزادی، پروان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:07 و 30 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. مهلت حکومت ایالاتی پشتونخوای پاکستان برای اخراج اجباری آن عده مهاجرین افغان که فاقد اسناد و مدارک قانونی اند روز شنبه 30 جون به پایان رسید. در این مورد مصاحبه با سخنگوی سفارت افغانستان در اسلام آباد داریم، ولی قبل از اینکه این مصاحبه را بشنویم، بیاین که با هم ببینیم که روزنامه ها و مطبوعات چاپ امروز کابل چی نوشتند. همکارم منیژه دیوا برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های امروز کابل سرخط ها و تبصره های خود را به واکنش های اختصاص دادند که در مورد ادعای پاکستان مبنی بر وجود پناهگاه های مخالفان مسلح در افغانستان ابراز شدند. سرنوشت روزنامه غیر دولتی در صفحه نخست خود به اظهارات معاون پیشین طالبان پاکستانی اشاره کرده و از زبان وی نوشته است که ادعای پاکستان را که گویا پناهگاه های مخالفان در خاک افغانستان وجود دارند خنده‌آور خوانده است. روزنامه زبان مولوی فقیر محمد می نویسد که آنان در حال حاضر در پاکستان بسر می برند و در داخل آن کشور با داشتن پناهگاه های مهم ظرفیت حمله را دارند. روزنامه می نویسد که مولوی فقیر محمد به این باور است که حکومت پاکستان نه تنها در داخل خانه اش با آنان فریب می کند، بلکه با کشورهای همسایه مثلا با افغانستان با فریب برخورد می کند. روزنامه نوشته است که رهبر طالبان پاکستانی حکومت آن کشور را به ظلم با افغانستان متهم کرده و ابراز امیدواری کرده است که روزی افغانستان هم پاسخ دندان شکن به پاکستان بدهد. روزنامه غیر دولتی ملی باور با اشاره به کردار اخیر پاکستان نوشته است که این کشور دشمنی خود را در یک حدی با افغانستان ابراز کرده است. به گفته روزنامه، پاکستان در برخی موارد از سرحد دیورند به افغانستان افراد مسلح را می‌فرستد و گاهی اوقات به بهانه موجودیت افراد افراد مسلح در این سوی سرحد راکت پرتاب می کند. روزنامه نوشته است که افزون بر این پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا مرکز گروه‌های مسلح را در افغانستان از بین ببرد، اما به گفته روزنامه این مسئله به جامعه جهانی بیشتر از پیش روشن شده است که مخالفان مسلح از کجا پیدا می‌شوند، در کجا آموزش دیده و تجهیز می‌شوند و در کجا به جنگ می‌پردازند. روزنامه به حکومت افغانستان سفارش می‌کند که برای جلوگیری از اهداف شوم پاکستان به مسئله کنر و نورستان توجه بیشتر کند. روزنامه می نویسد که پاکستان حالا کوشش می کند که افراد مسلح را از خاکش بیرون کند و به جامعه جهانی بگوید که مخالفان مسلح در خاک افغانستان هستند. روزنامه همچنان نوشته است که حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از ورود مخالفان مسلح از خاک پاکستان به افغانستان باید از جامعه جهانی کمک طلب کند. از سوی دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تلاش های آمریکا که می خواهد مذاکرات با طالبان مسلح را اثر گیرد نیز بحث کردند. روزنامه دولتی ویسا نوشته است که امریکا در نظر دارد تا از زندان گوانتانامو یک تعداد از زندانیان طالب را رها کند و به دولت افغانستان بسپارد. به نقل از این روزنامه، هدف اساسی امریکا این است که طالبان به مذاکره با دولت افغانستان آماده شوند. روزنامه نوشته است امریکا در نظر دارد تا 17 تن از زندانیان طالب از زندان گوانتانامو رها شوند، اما روزنامه این را نوشته است که در میان این زندانیان طالب کیها شاملند. روزنامه ملی باور با خط درشت در سرمقاله خود روی این مسئله توجه نموده و نوشته است که امریکا می خواهد با رها ساختن زندانیان طالب زمینه مذاکره را با این گروه مساعد سازد.
مهلت حکومت ایالتی پشتونخوای پاکستان برای اخراج اجباری آن ده مهاجرین افغان که فاقد اسناد و مدارک قانونی اند روز شنبه 3 جون به پایان رسید. هیئت حکومتی اولتر از همه به کمپ خزانه که در مربوطات شهر پشاور موقعیت دارد رفته و به مهاجرین هشدار دادند که در مدت سه روز باید خاک پاکستان را ترک گویند. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور، در رابطه به این که سفارت افغانستان در اسلام آباد چه اقدامات نموده و آیا حکومت افغانستان مذاکرات را در این مورد با مقامات پاکستانی آغاز کرده یا خیر، با زردشت شمس، آتشه فرهنگی و سخنگوی سفارت افغانستان در اسلام آباد مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
از به پایان رسیدن مهلت حکومت ایالتی پشتونخوا برای اخراج اجباری مهاجرین افغانستان حتما با خبر هستین. در این رابطه اقدامات سفارت افغانستان در اسلام آباد چی می باشه؟
بله، ما هم از طریق مطبوعات، البته از این ضرب الاجلی که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا تعیین کرده خبر شدیم. شما در جریان بودیم که مای گذشته هیئت به رهبری وزیر امور مهاجرین از کابل آمده بودند و دو موضوعات مطرح بود که یک موضوع مهاجرین بود دارای اسناد می باشه.
بله.
و کاتگوری دوم افغانا بودن که اونا فاقد اسناد هستن و ایجای ثبت و رجستر نشده. در اون مجلس تصمیم شد که طرف افغانستان باید در حدود یک ماه با یک طرح منظم بیاین و امی مذاکرات باز ادامه بتن با جانب پاکستان، که متاسفانه تعالی ما منتظر امی حیات هستیم، که امیدوار هستیم که حیات وزارت امور مهاجرین به زودترین فرصت بیان تا امی مذاکره را ادامه بتن.
شما یادآور شدین که در ظرف یک ماهی که ضرب الاجل تمدید شده بود شما هم منتظر حیات هستین. ضرب الاجل در تاریخ 25 می با آمدن وزیر امور مهاجرین افغانستان به اسلام آباد تمدید شد. در این عرصه یک ماه چرا حکومت افغانستان به همکاری سفارت در اسلام آباد این مشکل حل نکردند؟
خب اینجا موضوع حل و چیز نیست، چون اینجا صحبت میشه که راه حل عملی پیدا شود. موقف دولت افغانستان درباره عمومی افغان ها یا اتباع خودشان که در خارج از کشور هستند و دچار مشکلات هستند، موقف ما واضح است که برای ما این مهم نیست که اسناد داره یا اسناد نداره، برای ما کل افغان های ما هستند و موقف ما واضح است که ما یک برگشت ابرومندانه مهاجرین خود به کشور میخواهیم، ولی اجباری نباشه. متاسفانه اینجا مشکلاتی است که با تعداد زیاد و در مدت کم نمیتونیم که اینا برن و همی برگشت صورت بگیره، ولی برگشت تدریجی تا دولت افغانستان بتونه که تدابیر لازم بگیره برای جابجا شدن مهاجرین خودشان.
این فیصله تنها در رابطه به مهاجرین افغان که در ایالت پشتونخوا زندگی میکنن صورت گرفته و حکومت ایالتی علت ازیرا بدمنی ها میخونه. خب شما چی فکر میکنین که ای به این منظور نیست که رابط حکومت افغانستان با حزب عوامی نشنل یا این پی تیره میباشه و در یک ماه حکومت افغانستان با اینا صحبت هم نکرده؟ ای به چی منظور؟
نه به نظر من یه نقص موضوع نخواهد بود، چون رابط جمهوری اسلامی افغانستان و پاکستان به این خصوصا به این موضوع ما بگم که خراب نیست. مذاکره با دولت پاکستان ادامه داره، بیشتر که ما گفتم که منتظر هیئت وزارت امور مهاجرین هستیم. اینجا اینا دلیل میگن که امنیت سوچی است، سوچی است، ولی توقع ما است که به امی ضرب الاجل و چیز اتکار نشوه. اینا هم منتظر هیئت وزارت امور مهاجرین افغانستان باشن که اونا با وزارت مربوطی اینا صحبت خواهد کرد و انشالله با یک نتیجه عملی و یک حل عملی برسیم.
زردشت شمس سخنگوی سفارت افغانستان در اسلام آباد بود که درباره وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان صحبت کرد. ساعت 11 و 26 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات منطقه را دنبال میکنیم. محمد مرسی، رئیس جمهور تازه منتخب مصر، دیروز سوگند وفاداری یاد کرد. مرسی که کاندید حزب اخوان المسلمین برای کرسی ریاست جمهوری بود و در اولین انتخابات آزاد در تاریخ مصر به حیث رئیس جمهور انتخاب شد، در اولین سخنرانی خود وعده احترام به اردوی مصر را داد و هم گفت تمام توافقنامه‌های بین‌المللی مصر را احترام خواهد کرد. گفته می شود این موضوع اشاره مستقیمی بود به توافقنامه صلح مصر با اسرائیل. مرسی همچنان حمایتش را از مردم فلسطین اعلان داشته و خواهان ختم خشونت ها در سوریه شد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
محمد مرسی، کاندید حزب اخوان المسلمین برای ریاست جمهوری مصر که هفته گذشته در اولین انتخابات آزاد در تاریخ آن کشور برنده شد، دیروز سوگند وفاداری یاد کرد و اردوی مصر رسما قدرت را به وی واگذار نمود. مرسی دیروز در اولین سخنرانیش به حیث رئیس جمهور در پوانتون قاهره وعده داد اردو را احترام خواهد کرد، نهادی را که بعد از سقوط حکومت 30 ساله حسنی مبارک در ماه فوریه سال گذشته قدرت را در مصر در دست داشته است. در مراسمی که به منظور انتقال قدرت از اردو به رئیس جمهور تازه منتخب مصر در یک قرارگاه نظامی به راه افتاده بود، فیلد مارشال حسین طنطاوی تعهد حمایت از مرسی را کرد. رئیس شورای عالی نیروهای ماسله مصر که از سقوط حسنی مبارک به این طرف قدرت را در آن کشور در دست داشته است، به رسم احترام به مرسی رسم تعظیم نموده و بلندترین سمبول نظامی مصر را به وی اهدا کرد. محمد مرسی در جریان سخنرانی در پوانتون قاهره روی موقف اردو در حفاظت از ملت تاکید نموده، چنین گفت:
جیش المصری للعظیم.
اردوی عالی ما به وظیفه اصلیش که حفاظت امنیت کشور و حفاظت از سرحدات ماست برخواهد گشت. نیروهای ماسله عزیز و متحد ما با ادارات کشور در چوکات قانون اساسی و حاکمیت قانون همکاری خواهند کرد. من آنها را به سبب دستاوردهایشان تحسین می کنم. کاندید حزب اخوان المسلمین که فعالیت‌های این سازمان در گذشته منع بود، چندین بار از پارلمان انتخابی نام برد. پارلمانی که اکثریت آن را متحدین اسلامی مرسی تشکیل می‌دهند و فعالیت‌های آنها توسط اردوی برسر اقتدار در ماه جون منع شده بود. این اقدام به دلیل آن صورت گرفته بود که سر محکمه مصر گفت یک بر سوم از اعضای پارلمان به شکل غیرقانونی به پارلمان رأی یافتند. گفته می شود با وجود اعلان انتقال قدرت از اردو به محمد مرسی، این معلوم نیست که تقسیم قدرت میان اردو و رئیس جمهور تازه منتخب به چی شکل خواهد بود. مرسی در بخش دیگری از سخنرانی تألیفش تعهد کرد کشورش توافقنامه‌های بین المللیش را احترام خواهد کرد که این مسئله گفته می شود اشاره واضحی بود به پیمان صلح سال 1979 مصر با اسرائیل.
اننا نحمل رسالة سلام للعالم و نحمل قبلها و معها رسالة حق و عدل.
ما پیغام صلح را به جهان می رسانیم و با آن پیغام حق و عدالت را، چنانچه ما همیشه وعده داده ایم. ما بر تعهدات و توافقات بین المللی مصر تاکید داریم. ما به این توافقنامه ها و معاهدات توجه خواهیم کرد. رئیس جمهور جدید مصر همچنان خواهان ختم خشونت ها در سوریه شده و هم حمایتش را از مردم فلسطین ابراز داشت.
گزارش بود درباره تحولات اخیر در مصر. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام های هفتوار در امتداد لحظه ها و مربای مرج را در نیم ساعت باقی مانده بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
در اثر برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در منطقه اسپنده در مربوطات مرکز ولایت غزنی صبح امروز 7 تن کشته و زخمی شدند. اداره اراضی افغانستان میگوید در سراسر کشور بیش از 4 میلیون جریب زمین غصب شده. از جواد پیکار رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که در اتهام به غصب این زمین ها 18 هزار تن شناسایی و دوسیه هایشان به لوی سرانولی سپرده شده است. ویگاداس اوشا ساکس نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کمک های مالی برای افغانستان در کنفرانس آینده در توکیو بر اساس یک سلسله شرایط صورت خواهد گرفت. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید قدرت های بزرگ جهان روی یک پلان جهت انتقال قدرت در کشور جنگ زده سوریه توافق نمودند. ترکمنستان میگوید جنجال جاری آن کشور با آذربایجان روی مالکیت یک منطقه غنی از نفت در بحیره کسپیان را به ملل متحد راجع می‌سازد. محمد مرسی عضو حزب اخوان المسلمین مصر که در اولین انتخابات آزاد آن کشور برنده شد دیروز حلف وفاداری یاد کرد. و در مسابقات نهایی جام اروپا حوالی ساعت 11 شب به وقت افغانستان تیم‌های فوتبال ایتالیا و اسپانیا برای دستیابی به مقام اول مسابقات 2012 اروپا در کیف با هم مقابل می‌گردند.
در امتداد لحظه‌ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرای بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، بارزوی خوشی و سعادتتان برنامه این هفته را آغاز می کنیم. مطلب داریم در باری قیچی سازی در افغانستان و اینکه چه کسانی بیشتر با قیچی سر و کار دارند. همچنان چند باور مردمی راجی به قیچی نیز در این برنامه گنجانیده شده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، قیچی سازی یکی از پیشه های است که پیشینه زیادی در افغانستان دارد و از جمله ابزار است که با وسیله آن پارچه، کاغذ، فلز، مو و اشیاء دیگر را می برند. می گویند ابتدا قیچی در دوران امپراتوری روم اختراع شد که تیغه خمیده از فلز داشت و پس آنها ساختن قیچی به شیوه سنتی از مشاغل مردم در کشورهای شرقی و آسیا میانه گردید. قیچی بر علاوه این که نزد عده کسب‌وکاران افزار مهم و ضروری است، در اکثر خانه ها نیز جز وسایل کارآمد پنداشته می شود. قیچی دو لبه تیز و برنده دارد که از وسط به واسطه میخ یا پیچی به یکدیگر وصل شده است. عبدالناصر باشنده گذر اندرابی شهر کابل در مورد استفاده قیچی نظر به معلوماتی که دارد می گوید.
قیچی یک وسیله است که در بسیاری موارد از او استفاده میشه، خصوصا در افغانستان که تکنیک نقدر پیش نرفته، تمام کسبا کارا از قیچی استفاده میکنن. در سابق و صنعتکارا بسیار وسایل صنعتی خود از زیاد دوز داشتن. تا جایی که ما معلومات داریم قیچی به احتمال زیاد در حدود 1500 سال پیش از میلاد در مصر باستان اختراع شد. در خاورمیانه قیچی از 3 تا 4000 سال پیش به کار میرفت، که البته در او زمان قیچی به شکل امروزی نبوده، اشکال مختلف ابتدایی داشته، فعلا به شکلهای خاص در آمده و در مسلکهای مختلف مثلا داکتری و دیقانی و خیاطی و قالین بافی و مثلا دیگه پیشا تانستن که به اشکال مختلف در بیارن و مشکل مردم آسان بیارن.
در کوچه آهنگری شهر کابل سابق قیچی سازان زیادی مصروف کار بودند و قیچی های خیلی با کیفیت عالی از فولاد، آهن و سهان می ساختند که تقریبا یک قیچی 40-50 سال کار می داد و حتی قیچی های ساخته شده آنان هماکنون در دکان های خیاطی و بعض خانه های قدیمی یافت می شود. قابل ذکر است که قیچی به دو نوع اصلی می باشد. یکی قیچی های خانگی است با تیغه های نسبتا کوچکتر، دیگر قیچی های کار که برای اهل کسبه ساخته می شود. محمد شاه میر یک تن از قیچی سازان بازار کافروشی شهر کابل از انواع قیچی های مروجه افغان ها نام برده می گوید.
قیچی ها مختلف است، قیچی خیاطی، قیچی انگری، قیچی پلاستیک، سلمونی، قیچی یکای کوتاه کوتاه چک رقم، قیچی های کبل است، قیچی های خیاطی است، یا قیچی های علوی سازی که می آینه های نازک می باره، آینه های دبل است، آینه دلر و کانتینر چی داره می باره، و هم چند رقم است، یک رقم شو در دست کار میشه، یک رقم شو ماشینی با جور میکنیم ما برشد. آهن را که استفاده میکنیم، اکثریت قیچی سلمان ها را که جور میکنیم، اسوان جور میکنیم، دیگه خیاط و علوی ساز اینا را که جور میکنیم، ما را از کمونی جور میکنیم. در وقت بوده که 30-35 سال پیش خلیفه ما قیچی جور میکرده، فیض محمد خود ما بیامرزن، فیض محمد خود کابل بود، اونا قیچی جور میکرد که یک قیچی 40-45-50 سال کار میکرد. نمی الان قیچی های رفایل میکنه، ما به این قیچ جرمنی مگم نه جرمنی نیست، وطن ما اگر تشویق شد و بخواهند که مردم چی رقم کار میکنن، واقع چی صحیح جور میکنن، چی با اخلاق جور میکنن.
قیچی کار که در شغل خیاطی خیلی با ارزش بوده و آهن آن نسبت به چودن مستحکم است، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. محمد فرید خیاط جاده اندرابی در مورد کیفیت قیچی های وطنی می گوید.
قیچی دیگه در پیش ما نباشه هیچ کار ما پیش نمیره، با این سایه که دست پشتایی دست اوله میکنه سرای پنگه، دست های پلاستیکی که داره با دوی مقامت نداره، کار کم میکنه. یا قیچه اینی کرد، قیچه چودنی اونا کرد، با نسبت قیچه اینی خدر کار نمیده، با این دست مشکن از بین میره. اینه که 70 نوکش بری پیش هر خیاط دو تا 4 تا ساخت دست فید محمد تا بال فعلا هم پیش مردم از کار میکنه.
قیچی های مخصوص خارجی هم است که پوستدوزان برای دوخت و دوز کار پوست استفاده می کنند. البته در این شغل از دو نوع قیچی استفاده می گردد، که یکی آن دندانه‌دار است و دیگر قیچی ساده. اما گفته می شود قیچی های ساخته شده بازار کافروشی که می توان آن را تیز کرد، در دیگر موارد خوب کار می دهد. سلیم یک تن از کلاهدوزان شهر کابل در این باره توضیح می دهد.
در قیچی کاری پوست از قیچی کار میگیریم، دستر، در دانگی کلا، این یکی قیچی دستکیست که قیچی راست قیچی میکنه، یکی قیچی کنگوره است، کنگوره دانگی قیچی میکنه، من روش قیچی دندانه است، کنگوره قیچی میکنه، وی گست قیچی است که خود پوست و استر و چیزها را قیچی میکنه. این قیچی ها وطنی نیست، خارجی است، کند شبه باز میبریم تیزش میکنه. قیچی پشمبوری است که مردم ها گسفنده کدش پشمایش قیچی میکنه، و وطنی است کنو خود وطنی مجور میکنه.
قیچی هایی که در خانه ها کار گرفته میشود شبه قیچی های سلمانی هاست، و اما در جا جای از قیچی برای برش آهن چادر، پلاستیک، قطع کردن میوجات از درخت نیز ضرورت میافتد. شبنم باشنده گذرگاه کابل در این مورد میگوید.
پلاستیک قیچی میکنی دیگه، آهن چادر که نل بخاری زمستان میمانی، نل دراز میباشه میتونی کوتاهش کنی، نل دراز بود گرفت امروی قلم خط کشیش کرد، قیچی رو بند کرد، اول سراخش کرد، قیچی رو بند کرد، زد قیچیش کرد. انا بی قیچی امکان نداره.
با گفته قیچی فروش ها، امروزه قیچی های خارجی در بازار فروش زیاده دارد و از جمله قیچی های سلمانی بیشتر خرید دارد و قیچی های هست که تا 2000 افغانی هم به فروش می رسد. باز هم محمد شاه میر در مورد بازار خرید و فروش قیچی می افزاید.
قیمت های قیچه خیاطی که ما خود ما جور میکنیم در حدود 1200-1100 قیچه های موچگری را که جور میکنیم به قیمت 300-300 از پلاستیک همی کلاوش که میگن پا امریکای صنعتی در پل شرخی است و بر از اونا که جور میکنیم 300-300 بر لبدان جور میکنیم اونا را 400-500-550 جور میکنیم بر خود بیلر و کانتینر که جور میکنیم باز اونا قیمت دونی مزار 3000 پا جور میکنیم اتراز میشه که سودا نمیکنیم نمی درود میشه که یک 20 دانه هم سودا میکنیم. موسم کار ما که از در بهار یعنی قیچی کلاوش خوب کار داره بعد این وقتا عید قربان عید رمضان و نوروز این وقتا که میگه با قیچه خیاطی خوبتر فروش داره بخاطر عید از مردم زیادتر کالا جور میکنه قیچه خیاطی خوبتر کار میشه و قیچی سلمانی خوب است همیشه قیچی سلمانی زیادتر مردم استفاده میکنه قیچی خیاطی رو 30 رو پتیز میکنیم و سلمانی رو 20 رو پتیز میکنیم ماهنبوری رو 80 رو پتیز میکنیم قیچی کبل است 80 50 قیچی نیالبوری رو 30 رو پا.
باید گفت پیشوران عرصه قیچی سازی مانند اکثریت کاسبان افغان از کار خود ناراض بوده و میگویند که ورود اجناس خارجی به خصوص کشور چین و کشور پاکستان بر بازار فروش متاع داخلی تأثیر ناگواری نموده است و دولت نیز در زمینه کدام اقدامی را در نظر ندارد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده‌های عزیز، اکنون برخی از پندارهای را که راجع به قیچی نزد عوام موجود است تقدیم می کنیم. این باور مشهور است که هرگاه دهن قیچی را به هم بزنیم و بازو بسته کنیم میگویند در آنجا جنگ می شود. به همین قسم عده زنان افغان قیچی را سپر دانسته بالای سر زن زچه می گذارند. این که به چی مفهوم از خانم شیما باشنده کوهستان شمالی بشنوید.
ما به می عقیده استم که زن زچه باشه قیچی رو بالای سرش میمونم کدام گپ نشه برش، اما قیچی هم قیچی باشه که طفل نوزاد رایش ناف کده باشن قیچی کده باشن ناف، چرا که زن زچه رو میگن 40 روز تنها نمان که خوب نیست بالای سرش که قیچی هم باشه ما مشکلش رفع میشه کتش شد.
باوری هم هست که میگویند قیچی را اگر زن حامله زمانی که آفتاب و یا مهتاب گرفته می شود به دست داشته باشد مصیبت بالای طفلش خواهد آمد. خانم نسرین باشنده شهر کابل درباره این پندار میگوید.
وقتی که افتاب گرفتگی یا مهتاب گرفتگی میشه به می عقیده هستیم که خانم حامله در شب مهتاب گرفتگی متوجه نمیشه یک تکر میره قیچی میکنه، وقتی که طفل از بدنم لبش چاک میباشه یا دکلکش یک جایی میباشه.
شریف الله غنی‌زاده خیاط در شهر نو کابل پنداره در مورد قیچی دارد و این میگوید.
چیز هست که اگان وقتی اگان قیچی زمین مفته میگن که یک خیاط مرد، به خاطر از اینکه قیچی قدر ارزش داره پیش خیاط که میگه قیچی نفته، اگر مفته اینه یعنی که خیاط قلبش استاره شد یا از بین رفت یا یک خیاط مرد.
نازیه باشنده شهر کابل نیز در مورد قیچی به این باور است.
با مجرد که قیچی یک کم وارد دانش های ترکه زیاد واز بسته کنه و من شخصا خود بسیار زیاد دیگه متاسب هستم، همی هر نزدیکترین دوستم که باش همی سرش حمله میکنم از همی بند دستش میگیرم قیچی را از دستش میگیرم و تا حد بسیار جنگ و غالم غالم کتش میکنم قیچی را از دستش میگیرم از خانم برایم که امیرم من چندین بار تجربه کردیم همی راستام شده و بیعت جگرخونم شده.
ناگفته نماند که این باورها جزء فرهنگ مردم بوده که در میان عوام از قدیم تا اکنون رواج دارد که نمیتوان آن را رد و یا قبول کرد.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. و آدرس های ما در ولایات کندهار 22 خوست و کندوز 1 مزار شریف 19 هرات 40 و شماره پست باکس رادیو آزادی در پاکستان 984 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و کامگار باشید.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
ترافیک مونس و یار دریور
برای نظم شهر استی مقرر
کروزین را سلام میتی شب و روز
ز تاکسی میگیری کلدار و دلار.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، ما غمچکان
و ما قندیگل خندان با یک برنامه سربسته آمدیم که به شما تقدیم کنیم و شما را بخندانیم
و کسایی را که کارای خراب و از موقف دولتی و قدرت خود سوء استفاده میکنن بگیرانیم.
خوب رخ میکنیم طرف اولین قسمت برنامه که طرز تهیه سوپ حزب است.
خوب است، میشنویم که چه قسم تیار میشه.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه هفته به همکاری رستوران و هتل 80 ستاره قصر دوبی طرز تهیه سوپ حزب را در نظر گرفتیم که سوپ حزب چه قسم تهیه میشه. خوب گوش کنین. الا مواد مورد ضرورت: رهبر یک جناب، دیگ سیاست یک دانه، پودر تفرق اندازی یک کیلو، بچه کاکا و بچه ماما برای پست معاونیت یک دانه، اندیوالان امپره برای بادیگاردی و وفاداران 5 نفر، دوستان، خیشان و اقارب نزدیک برای اعضای سوپ حزب به قدر ضرورت. اساسنامه 1.5 دوسیه و شعارهای نخ بر تزینان به قدر ضرورت. طرز تهیه: ابتدا یک نفر را که مکتب را تا سنف 4 و 5 خوانده باشه ولی تیز چوتار باشه پیدا کرده، لقب دکتری و استادی را برام چسبانده در دیگ سیاست بیاندازید. پس از آن بچه کاکا و بچه ماما را به عنوان معاونین رویش بریزید و خوب شور بدید تا با هم مخلوط شوند. حالا خیشان، دوستان و اقارب نزدیک را به آن علاوه کنید و 5 اندیوال امپره را به صفت بادیگارد رویش بیافزایید و خوب چمچه بزنید تا سر قیام بیایند. پس از چند ساعت پودر تفرق اندازی را رویشان بپاشید و آتش احساسات منفی را چالان کرده چمچه بزنید. وقتی دیدید تقدمان شدم، دیگ سیاست را از بالای آتش احساسات منفی پایین کرده و برای تهیه اساسنامه 1.5 دوسیه از گپهای بیمانا و دروغ را با شعارهای ناق یک جا کرده بالای آتش احساسات منفی بگذارید. یادتان نرود که دوسیه دارای گپهای مدروز مانند آزادی بیان، دموکراسی، حقوق بشر، بازسازی جامعه مدنی و احیای مجدد و غیره باشد. این دوسیه وقتی سر قیام آمد و توجه مردم را جلب کرد، آن را با مواد قبلی مخلوط نمایید. برای تزیین بیشتر سوپ حزب حمایت بعضی از کشورهای خارجی را نیز رویش پاش داده و بگذارید دم بکنید. کشد. سوپ حزب آماده راجستر شدن است. حالا
شنونده های عزیز، مسئولیت خانه دفاع سراسری هفته گذشته یک جلسه اضطراری را برگزار کرد. یک در چی مورد بود؟ اینا بشنوید.
خوب است، مشنوید.
اونا
کمندان صاحبای عزیز، امروز شما را به خاطر کدام عمله ممله اینجا نخواستیم. اینجا شما را دعوت کردیم که با هم گپ بزنیم و یک رای حل پیدا کنیم. اما طوری که خودتان خبر دارین، خارجی ها دو نفره که ماش سربازای ما را اجرا میکردن از کار برکنار کردن، چرا که اونا ماش سربازای را اجرا میکردن که هیچ درک نداشتن. چون ما و شما در این قضیه دخیل هستیم، حتما وزارت ما بررسی میشه. دیگه به این خاطر گفتم که با هم مشوره کنیم که یک رای حل پیدا شوه. نه وی
والا سب چی رای حل پیدا کنیم؟ ها
ما چی میفهمون بابا؟ خب فکر کنین، اول باید برای ما هر کدامتون بگوین که چقدر سرباز برال دارین و چقدر بنام. قماندان صاحب فرقه 420 مایکل، خودت بگو که چند نفر در فرقه خودت تقلبیست و چقدر اصلیست. نه وی
ولا صاحب، بنده 6000 اسکر خرچش میگیرم، کزو میان 2000ش برال است و 4000 دگیش نامشان دلیسته است ولی سرباز درک نداره.
خب قماندان صاحب فرقه 007 جیمز باند، از خودت چطور است؟
والا صاحب، از مام 4000 نفر هست که 2500ش برحال است و 1.5 دیگهش غیب است.
قماندان زون چطور؟ کیستی تو که نامش یادم رفته؟ راپور خودت چطور است بگو؟
صاحب مثل دیگرا از مام فیصدی زیادش دروغ است.
والا صاحب، من فکر میکنم که پشت حساب کردن نباشیم که کدام فرقه و غن چقدر نفر ساختگی داره و چقدر برال. دهی باره باید فکر کنیم که چی کنیم که گیر نیاییم. او بگر
والا تو هم راست میگی، آفرین. خیلی چی کنیم که از این مشکل خود خلاص کنیم؟ چرا که اگه یک دفعه وزارت ما بررسی شوه و افشا شویم، سر ما زیر بال ما میشه برادرا.
والا صاحب، من فکر میکنم که یک اطلاعی مطبوعاتی نوشته کنیم که نصف سربازای ما از وظیفه فرار کردن و نامایشان را در مطبوعات بتیم. بیاز و نامای کلش ساختگیست، اونا را کسی پیدا کردن نمیتونه جناب محترم.
نه ایگه بسیار خطرناک است، چرا که سال 2014 نزدیک است و اگه در این شرایط ما بگویم که سربازای ما فرار کرده، خود به خود خود زیر چوب دار میبریم. یک فکر دیگه بکنین، فکر نو و صحیح.
صاحب من میگم هر وقت که بررسی شروع شد امو وقت اقدام میکنیم. مثلا وقتی فرقه جیمز باند بررسی میکرد، سربازای فرقه 420 مایکل هم امرایش یکی میکنیم و وقتی که 420 مایکل بررسی کردن، از جیمز باند و دیگر فرقه ها کمکی میگیریم. کلی آیت و قدر کار نمیکنه که تمامشان نشانی کله باشه و چیرهشان دیده باشه.
خوب فکر و مفکور است، اما به نظر میرسه که برای فعلا به درد نمیخوره. باید یک چاره دیگه بسنجیم، نوتر خوبتر.
صاحب من میگم نفرهایی را که وجود ندارند از بین خیش و قوم و دوست و آشنا پر میکنیم، خیر و خلاص. و هر کدام ما به هر دوست خود که زنگ بزنیم، یک دوست نفر حاضر میکنه. وقت بررسی خلاص شد، پیسهشان را داده و پس رخصتشان میکنیم. چطور صاحب میگم؟
آفرین قماندان صاحب فرقه 420 مایکل، بسیار یک چال خوبه به ما یاد دادی. اما به همین نظر موافق هستن یا نه؟
بله صاحب، درست است، ما قبول داریم صاحب. خوب گفتید صاحب. والا صاحب، یک چند صد نفر بر ما مگه کمک کنن خوب میشه صاحب.
قماندان صاحب فرقه رفت و برگشت، فکر در سرت است یا نه؟ در این وقت امو بستای خوده که پر کنن کلانگه، پس با تو چطور کمک کنن؟ بستای خالی تا خودت پر کن، هر کس غم خوده بخوره و کله خوده بخوره. نه وی
والا صاحب، تو راست که در فرقه ما 1.5 هزار سرباز استخدام شده که بغیر از خودم و 10 نفر بادیگار داریم، دیگر ها کلش درک ندارن صاحب.
چی؟ در غضب خدا شوی کتی کارت؟ ما تا حال در جان دولت خارجی ها زده رفتیم و تو در جان ما زدی؟ ها
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه بیاین که سر به دفترهای اکادمی علوم و فنون بزنیم.
بله سر میزنیم و میشنویم که باز چی گله به او دادن.
چقدر دفتر داره اکادمی علوم و فنون؟ با کدام دفترش برم؟
باش که زمی خالگک پرسان کنم. میبخشی خاله جان، من خبرنگار مربای مرچ هستم. یک گزارش جور کردیم در مورد تاریخ. میخواستم که یک نفر از محققین اکادمی علوم فنون بر معلومات بده.
اوی بچه، اینجا کارش محققین است. کدام محقق کار داری جان مادر؟
کسی باشه که درباره تاریخ برای معلومات بده.
من میگم درباره هر چیزی که سوال کنی برات معلومات میدن. برو برو اونه هر دفتری که میری برو.
خیلی باش که دمی دفتر اول برم. میبخشین اجازه است؟ وی خو خواب است. باش که بیدارش کنم. محقق صاحب، محقق صاحب،
غلط زن شیرم خواه ما را خراب کردی. چی کار داری؟
من خبرنگار مربای مرچ هستم. میخواستم بر معلومات بتین که تاریخ چیست و از چند حرف تشکیل شده.
حالا همشیره جان خودت برون دفتر پلی، ما محقق چاکلیتی برات معلومات میتم. همشیره دروازه را قایم کنی که ما خواه خود پوره کنیم.
میبخشین سر محقق چاکلیتی سبه است؟
تو سر محقق چاکلیتی را نمیشناسی؟ اینه خودم استم، بگو چی کار داری همشیره؟
صاحب من یک برنامه تاریخی رو میسازم، فقط میخواستم برم تشریح کنین که تاریخ چیست و از چند حرف تشکیل شده.
ولا همشیره جان، خودت باید یک ماه پیش برم زنگ میزدی که ما آمادگی میگرفتم. دفتن ما گب زده نمیتونم. توت یک کار کو، برو دفتر پولوی ما. اگه محقق اسپندی بود برات معلومات میده. ما چیزی گفتن نمیتونم به خاطر که آمادگی ندارم.
میبخشین محقق صاحب اسپندی هستن؟
چی کار داشتی همشیره؟ خودم هستم.
میخواستم درباره ازی که تاریخ چیست و از چند حرف تشکیل شده بر معلومات بتیم.
والا امروز نوبت آشپزی دفتر از ماست و اینه میبینی که مصروف آشپزیستم و کلم کار نمیکنه. برین دفتر رئیس، اونا براتون معلومات میتن. برین برین دیگه مزاحم نشین، کلا پیاز سوختان دم. چی میکنی همشیره؟ برین لای ما بتیم.
مهندی لگا که رکھنا.
وی خود تلویزیون سل دارم. می بخشین امی تلویزیون کم پخش کنین.
دولی سجا که رکھنا لے میں تجھے اگوری.
دفتر رئیس بی اکادمی علوم فنون است؟
بفرمایین چی کار داشتین؟
صاحب من خبرنگار مربای مرچ هستم. میخواستم درباره از اینکه تاریخ چیست و از چند حرف تشکیل شده یک چند دقیقه همراهتون مصاحبه کنم.
آها، والا ما چی میفهمم تاریخ چیست و از چند حرف تشکیل شده؟ خودت که تحقیقت تکمیل کردی و گزارشت نوشته کردی و نشر شد، باز یک کپیشه برای ما روان کو که در کتابخانه اکادمی علوم و فنون آرشیوش کنیم که به درد نسل آینده بخوره. خب یادت نره. حالا دیگه برو مزاحمت نکو که فیلم شاروخ خان تیر میشه که من خمار هستم.
این مربای مرچکه نوش جان کدین اینه خلاصید.
مم دیگه آدرس مرتبان را گفته و از پیشتان می رخصتیم. رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های مرتبان ما در ولایات هرات 40،
مزار شریف 19،
خوست و کندز 1،
جلال آباد 4،
کندهار 22
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خداحافظ.